سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96، قسمت پنجم.
چه مسئله‌ای وجود داره برای تأکید ویژه بر عقلانیت در ادعیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عقلانیتی که ما در ادعیه دنبالش هستیم موجب میشه که ما بیشتر دعا بخونیم و موجب میشه ما احساسات بیشتر و عمیق‌تر در هنگام دعا خوندن پیدا بکنیم و از دعا خوندن بیشتر لذت ببریم. این اتفاقی که شما میبینید الان داره میفته و مردم کم و بیش حجم دعا خوندنشون زیاد نیست، حجم احساساتشون در طول روز در ایام ماه مبارک رمضان زیاد نیست. نه اینکه مردم دوست نداشته باشن دعا بخونن یا دوست نداشته باشن لذت ببرن از دعا و احساسات خرج بکنن در دعا، نمیشه، براشون ممکن نیست معمولا. به همین دلیل دعا مشتریش اونقدر که باید و شاید نیست. علتش اینه که عقلانیت در دعا بهش بیتوجهی شده. ما اگر عقلانیت در دعا رو بهش توجه کنیم، احساسات در دعا هم افزایش پیدا خواهد کرد، لذت روحی از دعا هم بیشتر خواهد شد. این یکی از فوایدشه. اما چرا ما اساساً به عقلانیت در دعا اینقدر توجه داریم؟ غیر از این فایده که مشتری دعا بیشتر میشه، لذت دعا خوندن بیشتر میشه، علتش این است که اساساً دعا کردن، خصوصاً خواندن ادعیه‌ای که وارد شده، اینها نیاز به یک تفکر عمیق دارن. بدون تفکر عمیق آدم نمیتونه احساساتی بشه در ادعیه‌ای که اینقدر عمیق هستن و به ما رسیدن.
پس این احساساتی که ما تا به امروز در خوندن ادعیه داشتیم تو مجالس ناشی از چی بوده؟
من نمیخوام به هر گونه احساسی که توی مجالس معنوی پیش میاد بی احترامی کنم، ولی بدون تعقل عمیق احساسات ما هم احساسات سطحی خواهد بود. حالا نمونه هایی رو میتونیم از دعا همینجا با هم مرور بکنیم. ببینید، شما این نمونه ها رو بدون یک تفکر عمیق میشه واقعا براش گریه کرد؟ حتی نمیشه اونها رو بر زبان آورد، حتی نمیشه اونها رو بدون تفکر عمیق از ذهن گذروند، حتی نمیشه اونها رو فهمید. چجوری بابت چیزی که آدم متوجه نمیشه گریه کنه؟ معلوم میشه که کسی که این فرازها رو میخواد بخونه عمری رو این حرفا فکر کرده تا به این نتیجه رسیده. مثال سادهشو قبل از اینکه به متن دعا مراجعه بکنیم، دعا خوندن یا این ادعیه، خصوصا چرا ما میگیم این ادعیه گزاره های عقلانی هستن، بیشتر بحث کردن با خدا درباره قیامته. ولی دنیا که حالا بالاخره یه جوری میگذره، باور قیامت با تفکر ممکنه، حتی با آگاهی هم امکان نداره. ما آگاه میشیم نسبت به قیامت، این کافی نیست، این عشق ما رو در نمیاره، نه ما رو از جهنم میترسونه، نه ما رو به بهشت مشتاق میکنه، نه حول قیامت رو تو دل ما میندازه، مگر اینکه ساعت‌ها در موردش فکر کرده باشیم. بدون تفکر کسی نمیتونه برای قیامت گریه کنه. قیامت دوره، قیامت که نزدیک نیست، قیامت که لمس کردنی نیست. چهار نفر جلوی چشم ما نمیبرن تو قیامت، که ما فقط مرگ آدم ها رو میبینیم، یعنی رفت، ولی چه اتفاقایی براش میفته؟ کسی تا تفکر نکنه، تا عمیقاً عقلشو به کار نگیره، نمیتونه درباره قیامت مناجات کنه، گریه کنه، احساسات خرج بکنه.
ویژگی‌هایی که از قیامت هم توی قرآن هم از هم توی روایت برای همینن که ما بتونیم عقلانی فکر بکنیم.
بله، اصلا قیامت دوره از ما، عقلم کارش نگاه کردن به دوره. عقل با سطحی نگری فرقش اینه دیگه، یه کسی الانش رو ببینه برای آیندهش برنامه‌ریزی نکنه میگن آدم عاقلی نیست. یک کسی برای آیندهش برنامه‌ریزی کنه یعنی آدم عاقلیه. اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل‌ترین مردم کسی که بیشتر نگاه میکنه به عاقبت. خب مگه دعا خوندن، گریه کردن و احساسات خرج کردن برای آخرت نیست؟ پس عقل میخواد، پس عقلانیت میخواد. من یه نمونه حالا غیر قیامتیشو بگم، این قیامتیش که خیلی از هر من از شمس بود راحت میشد بیان کرد. خب یکی از فرازهای بسیار پر از احساسات و پر از اشک و ناله در دعای ابو حمزه سومالی همین فرازه که میخواییم بخونیم الان. خب این فراز رو شما وقتی نگاه میکنید، تا کسی ساعتها روزها سرش فکر نکرده باشه نمیتونه باهاش حسابی حال کنه، حسابی عشق بریزه پاش. بعضی وقتا ما دلمون از این مسائل دیگه گرفته، اونا رو میاریم تو دعا خرج میکنیم. من بی احترامی نمیکنم، ولی بالاخره فرقش رو میفهمیم دیگه، این گریه کجا، اون گریه که از سر تعقل و اندیشه است کجا. اللهم انی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدک و ناجیتک القیت علی نعاسا اذا انا صلیت. یه معما داره مطرح میکنه، اینا کجا کلمات احساسی و اشغولانه و این حرفاست یا ذوقی؟ خدایا چرا اینجوریه که من هر موقع آماده میشم، عزم میکنم، میگم برم عبادت بکنم، برم در خونه خدا بایستم، بعد یه دفعه خستگی به من عارض میشه؟ همون موقع اتفاقا من نشاط در عبادت دارم، تو در من خستگی ایجاد میکنی. القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، یعنی اینم فهمیده که خدا این کارو داره باش میکنه. و سلبتنی مناجاتک، تو مناجات رو از من سلب میکنی. اذا انا ناجیتو مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی. ببینید حالت پرسشگری اینا گزاره های احساسی نیست، حرفی نیست آدم برای اینا گریه بکنه، و زیباییش هم به همینه که آدم با این گزاره های به شدت عقلانی گریه بکنه،
با درک و عقل.
احسن سوال میکنه، خدایا چرا من هر موقع احساس میکنم نزدیک شدم به مجالس آدم های خوب، دیگه اهل کارهای خوب دارم میشم، اهل عبادت دارم میشم، یه مشکلی پیش میاد نمیتونم دیگه ادامه بدم؟ اینا فکر میخواد. عقلانیت در دعا رو ما فراموش نکنیم. آدم بی فکر نمیتونه دعا بخونه. دوباره برگردم به اون سوال اول، چرا مجالس دعا رونق لازم رو ندارن؟ چون مردم منتظرن احساسات از یه جایی بیاد برن تو جلسه دعا تخلیه کنن. خب احساسات هم البته میاد، همینجوری هم آدم هر چند دلش میگیره، یا گرفتاری ها به قول شما آدم رو ممکنه احساساتی بکنه. جلسه دعا این بود، جلسه دعا این بود که ما انقدر فکر کنیم اشکمون در بیاد،
انقدر درک کنیم موضوع رو.
یا مثلا و حالت بینی و بین خدمت که سیدی، بعد سوالای خودشو جواب میده. لعلک ان بابک قرتنی، شاید شما خدای منو جزو کسانی قرار دادی که بیرونم کردی، نمیپسندی منو. و عن خدمتی که نحیتنی، خواستی منو دور کنی از در خونه خودت. او لعلک رأیتنی مستخفن به حقک فاقصیتنی، شاید دیدی که من حق تو رو پاس نمیدارم، گرامی نمیدارم، بی احترامی میکنم، بعد منو دورم کردی، اینو دورش کنید از من. او لعلک رأیتنی معرضن عنک فقلیتنی، شاید دیدی من بالاخره رویگردانم از تو، در دلم یک اشتیاق به تو نیست، خب منو اینجوری خارم میکنی. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، شاید خدا من رو دیدید راست نمیگم و منو دورم میکنی. آقا اینا سوال جواب، سوال جواب مال اندیشه است. از دور چرا بعضی ها تلقیشون اینه که متن دعا متن احساسیه؟ میدونید چند تا عارضه داره؟ یک، خیلی ها فکر میکنن یه احساساته، چون به احساسات احترام نمیگذارن از دعا فاصله میگیرن. البته احساسات احترام داره، بعضی از احساسات هستن که نتیجه اوج عقلانیت هستن، کسی نباید به احساسات بی احترامی کنه، ولی به هر حال سوء تفاهمی که هست برای اونا برطرف میکنیم که ادعیه متون فوق العاده هوشمندانه هستن و آدم های صاحب فکر دعا میخونن. این یک. بعضی منتظرن، اثر سوء دومش اینه که بعضی ها از راه دور فکر میکنن که هر موقع احساساتشون غلیان پیدا کرد به دلیلی باید برن دعا بخونن. این هم اشتباهه. باید انقدر با دعا، با خود متن دعا بیاندیشن تا گریه کنن. و آثار سوء دیگه ای هم داره، اگر فکر نکنن از دعا زیاد لذت عمیق نمیبرن و بعد فکر میکنن توی دین بالاخره زیاد لذت وجود نداره. بعضی دیدی عوامن دیگه، یا عوامانه حرف میزنن، ممکنه ظاهرشون هم عوام نباشه، همش که روزه و دعا و گریه نمیشه که. آدم باید یه ذره شادی هم داشته باشه. من تو عمرم حرفی عوامانه تر از این نشنیدم. یعنی شما چه حرف عوامانه تر از این میتونی بگی که دقیقا برعکس بالاترین لذت، بالاترین شوق و شادی تو دعا و تو گفتگوی با خداست.
بله.
چرا آخه بعضی ها اینجوری نگاه میکنن؟
به دلشون ننشسته ظاهرن،
تجربه نکردن، و راه تجربه کردنشون اینه که بدونن این متون، متون عقلانی هست، متونی هست که فکر میبره. آدم باید بالاخره فسفور بسوزونه به تعبیر رایجی که بعضی ها میگن. پس این که ما اصرار داریم برای این که به عقلانیت دعا توجه کنیم، از ابعاد مختلف باید به فوائدش نگاه بکنیم و از ابعاد مختلف ببینیم که چه ضررهایی رو برطرف میکنه.
تأکید خاص شما بر عقلانیت در ادعیه بابت همین آسیبایی که بله، ممکنه پیش بیاد.
بله، آسیب‌های فراوانی هست. یکی از آسیب‌هاش کم بودن مجالس دعاست. یکی از آسیب‌هاش لذت نبردن کافی از دعاست. حالا مجالس دعا هم مطرح نیست، کسی تو خونه خودش دعا بخونه. اصلا تفکر عمیق برای آدم نشاط میاره، خستگی آدمو در میکنه. اینو امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، من از ذوق خودم نمیگم، فرمود هر موقع خسته شدید برید با کلمات حکمت آمیز خستگی خودتون رو برطرف کنید. انسان میتونه با این ادعیه تنهایی های خودش رو پر بکنه و بره توی عالم دیگه. خب سوء تفاهم های زیادی رو برطرف میکنه و ما باید این کلمات ادعیه رو شروع کنیم به مرور کردن. بعد این معما رو که مطرح میکنه، احتمالات مختلف رو میده. اول علک فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی، شاید خدایا دیدی من کمتر پیش آدم های عارف عالم ربانی خوب میرم، از من بدت اومده. اینجوریه؟ یعنی آدم کمتر بره مجالس علما با خوبان و اهل معرفت نشست و برخورد، خدا از آدم بدش میاد؟ چه نکته هایی به آدم یاد میدن؟ دفعات اول طبیعی آدم گریه نکنه، میفهمه آدم تازه اینا رو. بعد شروع میکنه احتمالات دیگر رو ذکر میکنه که من البته نمیخوام ادامه بحث مختل بشه، اگرچه لذت بخشتره آدم این موارد رو مرور بکنه تا آخر. بعد آخر سر صدا میزنه فإن عفوت یا رب. چقدر هوشمندانه این معما رو آخر سر حل میکنه. خب گیرم من اینجوری هستم، ولی خب چه دلیلی میخوای بیاری خدا ببخشده؟ دلیل رو ببینید چقدر هوشمندانه انتخاب کرده. فإن عفوت یا رب، اگه منو ببخشی ای خدا، فقال ما عفوت عن المذنبین قبلی، تو از این کارا زیاد کردی، یه بار دیگه هم این کارو بکن، کم گناهکار نبخشید، منم یکی.
هوشمندانه
میذارم، انصافا هوشمندانه نیست، انتخاب بسیار حکیمانه ای نیست که به خوبی خدا، به کرمش اینجوری اینقدر زیبا اشاره میکنه. واقعا لذت بخش مرور متون ادعیه و مال آدم های فهمیده است. دعا خوندن کار آدم های فهمیده است، کار آدم های خیلی عاقل و با شعوره، کار آدم های تیزه به تعبیر خیلی خودمونیش. و اگر آدم با متن دعا انس بگیره، اصلا خود خوندن این دعاها برای یاد گرفتن مضامینش ثواب داره تو ماه رمضان. اینجور نیستش که ما ثوابها رو همه رو جمع بکنیم در قرآن خوندن یا دیگر عبادات. خود فهمیدن دعا برای انسان ثواب داره. البته من یک روایتی رو امشب آورده بودم خدمت دوستان قرائت کنم، که چون سوال شما ما رو کشون به مصداق آوردن از متن دعا، دیگه رفتیم متن دعا رو بهش مراجعه کردیم. و اون این که خیلی ها سوال میکنن دعا خوندن بهتره یا قرآن خوندن، یا ممکنه حتی این سوال پیش بیاد که ما که قرآن رو میگیم با احساسات باید خون و ضمن قرآن آدم داره مناجاتی هم با خدا میکنه، دعا خوندن چه جایگاهی پیدا میکنه کنارش. تقریبا شبیه به این سوال رو از امام صادق علیه السلام پرسیدن، این پاسخ ایشون رو بدم. سوال اینجوری طرح میشه که دو نفر همزمان با هم نماز رو شروع میکنن، یکیشون در نماز و همزمان تمام میکنن، یکیشون در نماز سوره های طولانی میخونه و بیشتر قرآن میخونه، یکی در نماز قرآنش رو کمتر میخونه، دعاهای داخل نماز مثل قنوت نماز یا دعاهایی که تو سجده آدم میخونه، بالاخره خیلی جاهای نماز میشه دعا خوند، اون دعاها رو طولانی تر میکنه، کدوم بهتره؟ حضرت ابتدا پاسخ میدن کلون فیه فضلون کلون حسنون، هر دو خوبن. طرف میگه من میدونم هر دو خوبن، ولی کدوم بهتره؟ این خیلی معنا داره که حضرت اول هر دو رو تایید میکنن، چون واقعا گاهی از اوقات نمیشه گفت کدوم بهتره، تناسب روحی افراد و حال اون زمانشون اقتضا چی میکنه. اینجا جاهاییست که آدم آزاده، میتونه تعیین کنه برای خودش. ولی طرف وقتی که دوباره سوال کرد، حضرت یه پاسخ دیگه‌ای بهشون دادن، فرمودن الدعاء افضل، دعا فضیلتش بالاتر. بعد اینجا اشاره میکنن به آیه‌ای که در چند جلسه قبل خوندیم، فرمودن مگه نشنیدی خدا فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من اجابت بکنم شما رو، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، که ما به ضرورتش پی میبریم. اینجا اگر دعا نکنیم حتی متکبر هم شدیم، درسته؟ وقتی ما رو توبیخ میکنن از دعا نکردن، معلوم میشه که ما اگه احساسات هم نداشتیم باید بریم دعا کنیم، و این یک امر بسیار لازم و ضروری است.
بعضی از دعاها رو آدم میخونه به نظرش میرسه که این فقط برای احساساته، یعنی این فقط برای اون عرصه حب و بغض هاست که وارد شده و بیان شده. داریم دعاهای متونی و دعاهایی که بگیم حالا مثلا اینا احساسی ترن، اینها عقلانی ترن؟
تقریبا نمیشه اینو گفت. شما مثلا برخی از ادعیه رو نگاه میکنید مثل دعای ندبه، اصلا اسمش دعای ندبه است. اولا دعای ندبه سه قسمته، قسمت اولش که کاملا یک تحلیل تاریخه، اصلا جای گریه نداره توش. حالا اون خوبانی که با اینها هم گریه میکنن مثل همونایی هم که با آیات قرآن گریه میکنن. قسمت دوم شروع میکنه سراغ آقا امام زمان علیه السلام رفتن و اول دنبال ایشون میگردن، بعد با خود حضرت مناجات میکنن. واقعا دعای پر احساسیه، ولی کی میتونه پای این احساس اشک بریزه؟ کسی که عمیقا فکر کنه، و فکر کردن پای فرازهای دعای ندبه که اصلا ساخته شده برای ندبه کار هر کسی نیست. اکثر عین گفتنها در دعای ندبه میدونید خبر از جهاد و سلحشوری و حماسه میده. اکثر فرازهایی که توصیف میکنه امام زمان علیه السلام رو این توصیف ها بعد جهانی داره، بعد ظلم ستیزی داره، مسائل عاطفی شخصی نیست. یکی دو فراز آخر سراش صرفا انصافا عاطفیه و الا بقیه دوباره فرازهای به اصطلاح بسیار حماسیه. در یه قسمتی داره که اونم یکی از فراز، بعد قسمت سوم دعای ندبه هم که میدونید دعاست، در خانه خدا از خدا چیزی میخواد، اینقدر دعا عمیق و سنگینه که خیلی باز فسفر میسوزونه انسان اون هنگام اون دعا. یکی از فرازهای به شدت احساسی دعای ندبه رو من برای شما بخوام قرائت کنم. متا ترانا و نراک، کی تو ما رو ببینی و ما تو رو ببینیم، کی همدیگر رو ببینیم. خب خیلی عبارت قشنگی، همونجا یک عبارت به شدت عمیق و هوشمندانه ذکر میشه که فکر میبره. وقت نشرت لوا النصر تو را، کی همدیگر رو ببینیم، کی اون وقتی تو رو ببینیم که تو پرچم نصر رو دستت گرفتی. یعنی داره میگه که من نمیخوام فقط تو رو یه گوشه ای ببینم دل خودم آروم بگیره، من میخوام تو رو در اوج فتح ببینم،
در تمدن ببینم.
دوباره هوشمندانه به ظهور داره اشاره میکنه، به اون قدرت اسلام اشاره میکنه، انگار کسی که دعای ندبه میخونه در تمامی احساساتش یه لحظه اون توجه عمیق عقلانیشو رها نمیکنه، با همونو عشق میریزه. زیارت عاشورا رو شما ببینید همین طور هست، فرازهای بسیار عمیقی که اون دعاها رو که یادم اینجوری به ذهنش میرسه که خدایا حیات من رو حیات پیامبر و اهل بیتش قرار بده، یا اون جایی که یا ابا عبدالله نی اتقرب و الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیکه به موالاته کرد، من میخوام به شماها نزدیک بشم با این محبتی که دارم. اینا همش فکر میبره. دعاهایی که از ائمه خدا علیهم السلام به ما رسیده عموماً بسیار هوشمندانه طراحی شده.
درسته، متشکرم، ممنونم. انشالله جلسات بعد در مورد این مباحث بیشتر صحبت بکنیم، حالا واکنش مخاطبا هم بیاد، سوالاتشون اگر مطرح بشه انشالله اونها رو هم در این جلسات مطرح بکنیم. ممنونم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید در سحرگاه ماه مبارک رمضان. ما رو هم دعا بکنید، التماس دعا. خداحافظ.